اجباره و امتحان معرفته و تو سم ما امتحان. خلاصه فرمود که مغالطه ای که دو تا قسم داشت، یکی مغالطه بود که از طرف خود قائس اشتباهی و قصورهی انجام میشه و گاهی هم به تقلید غیر هست. اونجایی که برای تقلید غیر باشه بر دو قسم، یک وقت هستش که غرض شخص قائس که میخواد دیگری رو به غلط بیندازه یک غرض صحیحی داره، مثل اینکه اون میخواد امتحان کنه ببینه که معلوماتش چجوریه، میتونه از عهده اشکالات اگر بشه بر بیاد یا نه. در این صورت اسم اون مغالطه رو میذارن امتحان. و اما در صورتی که غرضش این نباشه بلکه میخواد دیگری رو واقعا به تقلید بیندازه و به غلط بیندازه، اسم این رو میذارن عناد. ولی مغالطه تو به معنا تعمد تقلید الغیر این قسمش، قد تقع عن قصد صحیح لمصلحت محموده پسندیده، مثل اختبار غیر و امتحان معرفت و معلومات دیگری، فتوسم ما در این هنگام مغالطه رو امتحان. او مدافعته و تعجیزه اذا کان مبتلا مصرا علی باطله. یه وقت هم هستش که نه، قصدش مدافعه دیگری و عاجز کردن دیگری است، اذا کان اون دیگری مبتل و مصر بر باطلش، چون انشاءالله خواهیم خونده که از فواید و فوایدی که بر مغالطه هست در تعلمش اینه که اگر یک کسی عناد داره و او مصر بر حرف خودشه، راه دیگری برای این نداریم که او رو مجابش بکنیم، یک راهش همین است که ما هم از راه مغالطه وارد بشیم، ما هم از راه مغالطه وارد بشیم تا اینکه حربه او رو عدستش بگیریم، به حالت شک بیاریمش، تا بعد بتونیم از راه درست او رو به مطلب حق رهنمود کنیم. حالا در این حالت هم عناد نمیشه، از باب اینکه اون عناد داره، از باب اینکه او عناد داره به یکی از مجازات مقابله و این به خاطر اون طرف اسم این طرف میذاره. بله آقا ما عناد داریم، اما چرا کلامونو میگن ما عناد او مدافعت و تعجیزه و دفع کردنش، مدافعت نمودن او یعنی مناقضه نمودن با اون طرف، و تعجیز ناتوان کردنش، اذا کان مبتلا مصرا علی باطله فتسمى عنادا فقد تقع عن غرض فاسد. این دوتا هر دو غرضش صحیح بود، هر دو غرض این صحیح بود که گفتیم، فقد تقع عن غرض فاسد مثل الریا بالعلم والمعرفه والتظاهر فی حبهما. ریا میخواد بکنه به اینکه من خیلی دانشمندم، تظاهر بکنه و صاحب معرفت هستم، یا میخواد تظاهر بکنه در دوستداری علم و معرفت، و مثل طلب تفوق علی غیره، واقعا چیزی رو نداره ولی میخواد این مطلب رو همینطور اثبات بکنه یا برای چیزی دلیل بیاره با اینکه میتونه باطله، برای اینکه در یه مجلسی در یه جایی که میخواد به دیگران بگه من بالاتر از این آقا هستم، فلذا استدلالات ناصحیحی رو که مغالطه از طریقت میکنه که او رو تعجیز کنه، او رو ناتوان کنه از جواب، بعد بگه که من بالاتر از والذی یدفع الانسان. خب حالا چرا انسان، حالا اینجا یه روانکاوی میشه میخوان بکنن، چرا انسان این قسم سوم رو گاهی انتخاب میکنه در مغالطه‌اش؟ میفرمان علت واقعی این قسم سوم این است که در خودش عجز و ناتوانی رو احساس میکنه، به قول اونها عقده حقارت داره، خودشو حقیر میبینه، به واسطه این کارا و این تظاهرها میخواد اون نقص درونی که احساس میکنه او رو برطرف بکنه، ولی کسی در خودش احساس حقارت نمیکنه و واقعا انسانش با شخص، یعنی شخصیت کیش شخصیت داره به حساب و خودش رو در خود شخصیت قائله و صحیح، این آدم دیگه در صدد این نمیاد که به هر حقی دست بزنه برای که خودش رو در قلوب مردم جا بیندازه. اون کسی این کارو میکنه که لااقل احساس میکنه که در چشم دیگران کمبودی نسبت به او احساس میشه و مردم او رو ناقص میدونن، میخواد به واسه این کارا اون کمبودها رو جبران بکنه به خیال خودش، ولی که اینا کمبودها رو جبران نمیکنه. مثل آدمی میمونه که خیال میکنه مردم رو خیلی پست میشورن، هی تعاظم میکنه، بزرگفروشی میکنه، تکبر میکنه، به خیال اینکه با این تکبر و بزرگفروشی مردم در چشم مردم جا میگیره، با اینکه بدتر میشه. حالا این عالم هم همینطوره، نسبت مغالطه ریایی مثل تکبر ریایی است که تکبری که کسی انجام میده به خاطر اینکه اون حالات نقصانی رو که درک میکنه اون رو جبران کنه در خودش. می‌فرماد ولذی یدفع الانسان الی حاضر ریا و طلب تفوق شعور و ادراکش هست به نقص من الناحیت العلمیه فیرید فی دخیلت نفسه فی درون نفسه ان یعوض عن هذا النقص، اینکه جایگزینی قرار بده بدهد از این نقص و کمبودی که در خودش احساس میکنه.
استاد گاهی وقتا ممکنه خودش هم نتونه.
بله
خودش این ممکنه ناخود مثلا کمبود باشه درش، ولی خودش هم مثلا شعور به این مطلب پیدا نکرده.
خیلی خب، ولی نوعا اینات که اینا که ما میگیم که نه اینکه 100% یک مورد نقض هم نداره، یعنی نوعا اینجوریه، نوعا اینجوریه. و از یعرف من نفسه العجز عن التعویض به طریق المستقیم، یعنی از جایگزینی به روش صحیح و مستقیم، که عبارت است روش صحیح و مستقیم عبارت است از تعلم و معرفت حقیقی. خب می‌بینی که اگه در خودت احساس بکنی که از نظر علمی ناتوانی، خب برو درس بخون، برو فعالیت کن تا اینکه این نفس رو برطرف بکنی، چون می‌بینه از اون طرف هم نمیتونه، از این جهت میاد خودشو به این راه میاندازه که یه مغالطات بکنه، دوره بی خود سر هم بندی بکنه، استدلالاتی رو حالا که خودش هم میدونه اینا باطله، خودش هم میدونه اینا ناصحیحه، برای اینکه بگه که منم اهل استدلالم، منم اهل دلیل هستم. یه کتابی چاپ شده اسمی داره، حالا اسمش نمیدونم، این یه آقایی نوشته که حالا شاید فوت شده باشه، در نجف بوده، بعد از اینکه منتشر شده اسم دیگری بهش گذاشته، بعد ما خودمون رو تطبیق کردیم، دیدیم که این حاشیه آخوند بر رسائله، بعد از اینو به نام خودش چاپ کرده، فقط این داره قوله او مطلبو شروع کرده، این داره قوله او عقوله، بعضی جاهاش هم حذف کرده بعضی عبارات، ولی هیچ تصرف هم در عبارات حتی نکرده، این اون کتاب برسه به اسم خودش چاپ کرده، برای اینکه به عوام الناس بگی که به انم خلاصه اصولی جام و مستهدام. بعد و هو التعلم والمعرفه والمعرفه الحقيقيه يلجا الى التظاهر بما يسد نقصه بزعمه، هو ملتجئ میشه و پناه میاره به تظاهر کردن به چیزی که سد کند نقصش را به زعم خودش، با اینکه در واقع سد نقص او رو سد نمیکنه، این استدلالات مغالطه یک جهل او رو واقعا علم نمیکنه، که فقط به نظر خودش میاد که نه داره اون سد داره اون نقصی که درش هست اینو رو سد میکنه. و هو فی هذا یشبه من یرید ان یستر نقصه فی منزلت اجتماعیه به طریق تکبر و تعاظم، مثل این آدم میمونه، او یستر نقصه فی عیوبه الاخلاقیه به طعن فی الناس و غیبته، که در بحث غیبت و اینها اونجا گفته شده در علل و ریشه یابیهاش گفته شده که از ریشه های غیبت همین است که در خودش عیوبی رو حس میکنه برای خاطر اینکه دیگران هم ملکوب کنه که خودش تنها نباشه، چون از البلیت و اذا امت خانت میشه، از جد میخواد دیگران هم معیوب بکنه، میگه من تنها اینجوری نیستم، اونام اینجوری هستم، تا اینکه یه خوده بر اون معایب خودش پرده بگذاره. ولذالک یلتج هذا الانسان الذی فیه مرکب النقص، این آدمی که درش جوهر نقص هستش، الی ان یلتمس طرق الحیل و المغالطات عند مواجهت اهل العلم، این انسان ملتجی و پناه میاره به این که وقتی که با اهل علمی روبرو میشه در یک مجلسی یه چیزی، با این که میبینه حق با اوست و این واقعا میبینه که از نظر علمی حق با اونه، ولی چون در انظار مردم میبینه که خودش مثلا ممکنه کم حساب بشه، با ارزراه مغالطات و استدلالات بیرق که خودش هم میدونه ناصحیحه، میخواد ممکنه که اون طرف رو مغلوب کنه. لیظهر امام الناس به مظهر العالم القدیر، تا اینکه ظاهر بشود در دیدگاه مردم به منزله به مظهر و جلوه عالمی که قدرتمند و توانات در علمیات، فیجهد نفسه فی تحصیل اصول المغالطه و قواعدها، حالا این آدم از اولا کار خودش رو صفر کرده، این آدمی که نعوذ بالله از اول خیلی کارش خرابه، کوشش میکنه و به جهد و تعب میاندازه نفس خیش را در به دست آوری و تحصیل اصول مغالطه و قواعدش تا این که برای بوده باشد برای اون ملکه مغالطه و ملکه مغالطه و قدرت بر مساوله خادعه. مساوله یعنی همین به خدمت بانک کشیدن و این حرفا. سولت، سولت که میگن همون سولت از این ماده است. بل قدرت قطر شد سولت یعنی سیت و آوازه و داد و فریاد و قوغا، این هم ردیف با اینا. مثلا در یه مجلس فرض کنید یه طرف اونجا نشسته، این راه‌های مغالطه که حالا خواهیم خوند اینا رو یاد میگیره، ولی ما نباید انشاءالله در این راه به کار ببریم. اینا رو یاد میگیره تا اینکه بدونه در جلوی مردم غوغا و جنجال به کار بیاندازه درباره اون که آقا تو حرف درست نیست و غلطه، با اینکه خودش میدونه صحیحه.
خادعه
است یا خادعه؟ المساورت الخادعه. ولی آقا شبیه همونه دیگه، سهولت یعنی سر و صدا و جنجال و اونها در رو. ولم یدره حاضر مسکین، خب این علت درونیش اینه، ولیکن لم یدره حاضر مسکین ان الالتجا و پناه آوری الى الریاء و تظاهر کل الهمانند التجا به تکبر و نقد ناس، یعنی انتقاد کردن از مردم و تأییر مردم، تعبیر صارخون ان نقصه الکامل، این تعبیریست فریاد زننده از نقصی که کامل است و مخزون است در خودش. فی الوقت الذی یرید فیه، ده این تعبیر میکنه و پرده برمیداره از نقص در وقتی که اراده کرده است این آقای مغالط خداعا لنفسه، در حالتی که کلاه میذاره سر نفس خودش، ان یستر علی نقصه و یظهر بالکمال. این همونیست که یخادعون الله و هو خادعهم، این همینه. این از یه طرف میخواد واقعا نقص خودشو بپوشونه، با اینکه توجه نداره با همین کاری که میخواد نقص خودشو بپوشونه همین کار پرده بردارنده ای از نقصشه، چون آدم های حسابی میفهمن که این داره مغالطه میکنه، این داره با یه مقدماتی که خودش هم معلومه که میفهمه که اینا غلطه میخواد پرده روی نقصش بپوشونه، این دلیل میشه بر نقصه، خود این دلیل میشه بر نقصه. ولی آقا کامل این محضون ان یستر علی نقصه و یظهر بالکمال، اعاذنا الله تعالی من الاباطیل و الاحابیل، بندها و هدانا الصراط المستقیم. خب این هم تقسیماتی که باز برای مغالطه بود به حسب اغراضی که داره، که سه نوع غرض براش ذکر کردیم. یک نوع امتحان شد، یک نوع عبارت بود از اینکه دیگری را که اصرار بر غلط خیش داره و راه دیگه نداریم از راه مغالطه میخوایم از اون غلط بیرونش بیاریم که اسمش میذاشتیم عناد. سوم این بود که قصدمون قصدهای فاسده، که این قسم اخیر که این دیگه اسم خاصی براش نگذاشتن، همون مغالطه به معنی العام براش اطلاق میشه. فائده تو حاضه صنعت، قبلا یادتون باشه فائده این صنعت رو به طور اختصار بیان کردیم. این صنعت دو تا فائده داره، یک فائدهش فائده واکسن این است که مدافعه است، واکسن در حقیقت، که انسان با فراگیری فن مغالطه میتونه احتراز کنه و خودشو نگه داره از مغالطه افتادن به عهده دیگران. وقتی فهمید که مغالطه و اصول اصول قواعد مغالطه رو یاد گرفت، دیگه نمیتونه کسی براش مغالطه بکنه و از این رهگذر چی میشه مثل. و این یه فایدهش، و این مثل همون شعبده میمونه و شعبده میمونه که یه فایده یاد گرفتنش اینه که کسی نمیتونه نسبت به آدم این کارا رو انجام بده. میگن مثل شیخ بهایی، ایشون بله یه وقتی نشسته بودن برای چیز تخلیه و اینا، بعد این کسی سرش رو از یه جایی بیرون آورده بوده، ایشون فارغ نمیشه همینطور مرتب داره بول میاد نظرم، بعد نگاه داره یه نفری چیکره، ایشون هم یک کار میکنه کلش اونقدر بزرگ میشه که اونم دیگه هر کار میخواست سرش رو ببره تونه، بعد شاید فرده ویل کن دابل کنم. این بایده حالا این یه کارهای دیگه هم میشون کرده. فایده یاد گرفتن شعبده همینه، حالا فایده یاد گرفتن مغالطه هم یکیش همینه که نجزه آدم کسی که در باره اون مغالطه کنه. یک فایده دیگه هم همونه که قبلا گفتیم، که اگر کسی مغالطه میگه، یعنی اشخاصی هستن پیدا میشه که اینها از راه غیر مغالطه نمیشه به اونا مدافعه کرد. اینجور آدم هایی هستن. خب این هم به درد اونجا هم میخوره. و مع کل ما قلنا فان لصناعت المغالطه فائدتون لا یستهان بها، دست کم گرفته نمیشه لدا اهل العلم و ذالک من ناحیتین، انه بها قد یتمکن الباحث باحث من النجات من الوقوع فی الغلط و یحفظ نفسه من الباطل. یکی این است که باحث به واسطه یادگیری این علم مغالطه تمکن پیدا میکنه از نجات پیدا کردن از واقع شدن خودش در غلط و یحفظ نفسه من الباطل. و مداخله ها محل ورود مغالطه رو فهمید که کجاست که مغالطه از اون راه ها وارد میشه. یعرف الطریق الى الحرب من الغلط و الاشتباه، در استدلالات خودش یا اینکه دیگران بخوان براش استدلال کنن. اثانی انه بها قد یتمکن من مدافعت المغالطین و کشف مداخل غلطهم، و کشف نمودن راه های ورود غلط در استدلال اونها. و علاهازا اون اول بیشتر بعد دو جا اینکه یا ناخودآگاه نیفته یا دیگری، دومی این نیست که برای خودشه، برای این است که اونها رو بتونه متوجه بکنه که راه غلطتون کجا. و علاهازا فوائدت الباحث من تعلم صناعت المغالطه کفائدت طبیب فی تعلمه لسموم و خواصها، که این مثال رو قبلا هم داشتیم. فائده بحث از تعلم صناعت مغالطه و یادگیری این مثل فائده است که طبیب میبره در یادگیریش سموم و خواص سموم را. خب سموم که خودش رو به کار نمیگه، خودشون به درد خود انسان نمیخوره، ولیکن به چه درد میخوره؟ فانه یتمکن بذالک از تعلم سموم من الاحتراز من السموم، این یکی که اون اولی باشه، و یستطیع ان یأمر غیره بالاحتراز و یداوی من یتناولها. اگه کسی هم یه وقتی رخت سم میخورده، این به واسطه اینکه خودش یاد گرفته میتونه او رو نجات بده. این آقایی هم که فن مغالطه رو یاد گرفته میتونه کسی که براش مغالطه شده، کتابهایی نوشته شده که اونا از راه مغالطه اینها رو مسموم کرده، میتونه اینا رو نجات بده، راه بده کجاهای این مغالطه شده. ثم لهذه الصناعه فائدتون اخرى وهي ان يقدر بها على مغالطه المغالط و مقابله المغالطين المشعوذين بمثل طریقتهم. برای این صناعت فایده دیگری است و اون مقابله به مثل نمودن با مغالطی نیست که اونها نمیشه غیر از راه مغالطه مقابله به مثل ازشون باشون کرد و از میدون به درشون کرد. اینها هم یک فایده دیگری است که برش بار میشه. وهي ان يقدر بها بر مغالطه نمودن مغالط و مقابل نمودن با مغالطینی که المشعوذین، اونهایی که طرف دستی میکنن و با طرف دستی مردم رو به غلط میاندازن به مثل روش خودشون. کما قیل فی المثل المشهور ان الحدید بالحدید یفلحو، گفتن که آهن با آهن شق میشه و پاره و قطع قطع میشه، چیز دیگه نمیتونه آهن رو قطع قطع بکنه. حالا مغالطه هم با مغالطه میشه بین از بین برده. و قد سبق ان قلنا ان البشر، خب حالا ببینید چقدر این و قد سبق میخواد بفرماید که میدان برای این فایده ها وسیع در بشر و فایده ای کمی باز نیست. و قد سبق ان قلنا ان البشر مرتکس الى قمه راسه بالمغالطات والخلافات. پس بنابراین حالا که بشر این چنینه، فما احوج طالب الحق اصابه فی بحر المعارف، چقدر نیازمند است طالب حقی که شناور کننده است در بحر معارف، الا ان یزیح عنه الزبد عنه الزبد الطافح على الماء من رواسب غلطات الماضین، چقدر نیاز داره به این که برطرف کند از خیش و از حق زبد یعنی کفی که طافح است یعنی گسترده است بر ما از رسوبات غلط‌های گذشتگان. بله آقا زبد یعنی کف دیگه، و اما زبد و فیض هبو دفاعن. بله آقا از بدم دیگه صابح یعنی شناور شناب کننده، فی بحر المعارف ان یوزیه یعنی برطرف کنه، زائل کنه، انهو یعنی از صورت حق زبد اون کفهایی که طافه هست یعنی گسترده است بر ما، که اینجا ما کنایه از همون حق دیگه، من که این زبدها از نشأت گرفته از رواسب و رسوبات، رسوبات غلطهای گذشتگان، یعنی غلطهای گذشتگان و اشتباهاتی گذشتگان داشتن، اونها رسوباتش اومده روی حقها رو پوشانده، که انه از این جهت هستش که آدمی که در راه به دست آوری حق است باید بتواند و نیازمند به یک وسیله ای است که اون عبارت باشه از همون یاد گرفتن مقالطات، که این زبدها رو از روی صورتهای حقایق بتونه بپوشونه. مثل اینکه در بسیاری از علوم ما در اصول دور داریم، در فقه داریم، در فلسفه داریم، در علوم دیگه داریم، 800 سال چقدر تا همین اواخر خب در هیئتی حرفای عجیب غریب می‌زدن که اینها روی حق رو پوشونده بود، روی حقایق رو پوشونده بود، و اینا مغالطاتی بود که برای اونا شده بود. حالا اونا نه اینکه تعمد تقلید هم داشتن، اونها اون قسم اول مغالطه بوده. خب تا اینکه بعد متأخرین تونستن و جاهای مغالطه رو پیدا بکنن و اون آرا از بین رفت دیگه. خب اون آرا خیلی مشکلاتی هم سر راه و حتی عقاید درست پیدا بود. خب اصلا اونا رو یه جوری فرض میکردن، معراج رو درش اشکال میکردن، مثلا جیو درش اشکال میکردن، از نظر عقلی نمیتونستن حل بکنن. و یا اینکه در فلسفه اشکالاتی که داشتن، خب همینطور در اصول اینها تعمد نداشتن، منطقه به غلطهای خودشون افتاده بودن. خب اینها زبدهایی است که از رسوبات مازین و اون اشتباهاتی که اونا کردن روی حقایق رو ممکنه قرنها بپوشونه، روی حقایق رو قرنها ممکنه بپوشونه، که باید اینها رو به واسه همین یادگیری روشهای مغالطه به دست بیاره.
رسوبات که کف میره،
بله ما
رسوبات
کف میره، رسوبات کفه، خود رسوبات به شکل کفه،
رسوبات میره تر آفروش که نمونه
نه میدونم یه وقت کفه یه چیز رو چی حساب میکنی؟ یعنی رتوبات بالا حساب میکنی که وقتی میاد تو تهنشی میکنه رو حق قرار میگیره، اون حق اون آخره دیگه، حق یعنی ما
زحمت نگه روی آب نیست
زیرا
ولی رتوبات تای آب.
خب میدونم این کف از کجا درست میشه،
از کجا درست میشه؟
این
هوایی که
شما اینکون حق رو تشبیه کرده به ما، ما اینکه تو دریا درست، بعد این کف ها عبارت است از رسوبات افکار گذشتگان، یعنی این کفها از رسوبات اونا درست شده اومده روی آبو گرفته، اشتباهات اینها اینا کف درست کرده که این کفها اومده روی این آب رو گرفته. مثل اینکه یک دریای گسترده ای داره، یک جای از دریا امواج متلاطم شده کف درست شده، بعد این امواج رو این کفهای درست شده دارن میره میاره رو سطح آب گسترده میکنه، خب اینکه اینجا هم شاید موجی نبوده ولی این کفا رو از اینجا میاره رو آب گسترده میکنه، آب اینجا رو میزه روی کف قرار میده، آدم دیگه آب رو دمید میده. حالا اینجا همینطوره، این امواج غلطی که در افکار مازین پیدا شده بوده و در اثر اون غلط ها و اشتباهات اونا کفهایی روی حقایق رو گرفته، روی کفهایی ایجاد شده که این کفا روی حقایق رو پوشونده. حالا ما باید به واسطه یادگیری راه‌های صحیح بتونیم اون کفا رو عقب بزنیم، ما ازولا رو پیدا بکنیم و نگاهش بکنیم. ولیکن ذو اتباع السلیمه و الآراء المستقیمه فی غنا عن معرفت مواضع الغلط به تعلم القوانین و الاصول فی هذه الصناعه. البته کسانی که دارای طبع‌های سلیم هستند و آراء مستقیم هستند اعوجاج ندارن، بعضی آدم‌ها اینجوری هستن که اینا صافن، خیلی کج و معوج نمیرن در فکر و عقیده و اینا، بعضی کج فکرن ممکنه دقیق باشن تو علما و اینا، یعنی علما در فن اصول و فقه و اینا هم داره، بعضی مثلا کج میفهمن خیلی دقیقن، اما آرایی که انتخاب میکنن در ابواب مختلف آدم اینه کج، با این که هیچ غرضی هم نداره، دلیل هم اقامه میکنه، خیلی دقیقه، آدم ماهری هم داره کج میفهمن. بلکه یه عده هستن که خیلی زلال فکرشون، خیلی مستقیم فکرشون، ابداعی در فکر ندارن، این آدم هایی که این چنینن احتیاج به تعلم اینا ندارن، چون با همون فکر خدادادیشون و اون استقامتی که خدا بهشون داده اونا میفهمن که این خرابی های استدلالات رو میفهمن. ولی آدم هایی که
شما نیستن
راه های مغالطه را بله آقا آدم گاهی خودش میفهمه، آدم اگه که ببینه که حرفایی که در اثر مطالعاتش تحقیقاتش بوده است میره مخالفه با معظمه آدم ها، میفهمه که این یه دعایی خلاصه کج میفهمه. ولكن ذو اتباع السلیمه و الاراء المستقیمه فی غنن ان معرفت مواضع الغلط به واسطه تعلم در غناس از شناخت مواضع غلط که شناختش به واسطه چی درست بشه؟ به واسطه تعلم قوانین و اصول در این صناعت. فان لهم بمواهبهم الشخصيه الا تخلو هذه الصناعه، البته من زیادت بصیرت لهم، چون گفتیم که چیزایی که خدا داده پس قلوب المران و تجربه و معرفت هایی که انسان از خارج به دست بیاره، اون هم میتونه اون مواهب شخصیش واسه این که فنون رو یاد میگیره، فن مغالطه رو یاد میگیره، البته جلابش بده. موضوع هذه الصناعه و موادها، کجا این صنعت مغالطه به کار گرفته میشه و موادی که در قیاسهاش به کار گرفته میشه چیست؟ ایشون میفرمایند که موضوعش همون است که در قبل گفتیم، هر چیزی برهان، هر موضوعی که برای برهان قرار دادیم و هر موضوعی که برای جدل قرار دادیم، اونجا مغالطه هم میاد و موادش هم همون مواده، همون یقینیات و همون مشکلات که در اینجا مواد بودن، اینجا موادن، البته نه خود اونها بلکه شبیه به اونها. در هر جایی که برهان میشه اقامه میکرد، مغالطه میشه کرد، مغالطه برهانی دیگه که اسم مخصوصی داره، و در هر جایی که جدل میشه کرد، در اونجا مغالطه میشه کرد که باز اسم مخصوصی داره. لیس موضوع هذه الصناعه محدودا بشیء خاص، بل تتناول كل ما تتعلق به صناعه البرهان والجدل، فموضوعاتها بإزاء موضوعاتهما، موضوع این در مقابل موضوع اونه، هر چی موضوع اونه موضوع اینا در جدول قرار میگیره. بله آقا، چون که این صورت برهان داره کم در خطابه ها واقع میشه، در مواردی که خطابه میتونم بکنیم، چون صورت استدلال داره، مغالطه شبیه برهان و جدل میمونه، برای خطابه خیلی مفید نیستش الا شاید زمان داره. بل ان مبادی هم مبادی ها به ازاء مبادی ما، بلکه مبادی و مقدمات صناعت مغالطه به ازاء مبادی اون دوتا، یعنی همون اونایی که اونجا مقدمات قرار میگرفتن اینجا مقدمات قرار میگیرن، اما اینجا یه مسامحه داریم که الان بیان میکنیم. ای ان مبادی ها مشابه مبادی ما، مقدمات مغالطه مشابه مقدمات اونجا، مثلا در تفکیت برهان در اون سفسطائی مقدماتش نظیر یقینی، شبیه به یقینیاته، و در اون مشاغبه شبیه به مشهوراته، خود مشهورات نیست اما یه چیزیست که شبیه به مشهورات و مسلماته.
موضوعات
و
مسائل
چه کنم؟ بله آقا، موضوعات و مسائل چه دیگه باید داره شما؟ بله، موضوع مسائل عبارت از محمولاتی که هم میشه بر موضوعات، مثلا میگید که شما فلان چیز واجب از صلات و واجبتون، درست؟ این از صلات و واجبتون این یه مسئله، خود مسئله یه موضوع داره یه محمول داره، مسئله مجموع موضوع و محمول است که نسبت به موضوع علم حساب میکنه. افعال المکلفین موضوع علم، این افعال المکلفین خورد میشه، یکی میشه نمازشون، یکی میشه حجشون، یکی میشه صومشون، یکی میشه زکاتشون، یکی میشه چی، یکی میشه اینا خورد شده های اونه، و هر خود شده های اینا یه محمول داره، درست؟ این مجموعه این محمول و این موضوع میشه مسئله علم، که مسئله علم هر کدوم یکی از خود شده های اون موضوع کلی علمه.
این
قضایه
این موضوعاتش
یکی
از افراد یا
انواع موضوع علم هستش،
قضایه
رو میشه بگیم مسئله علی احد الاقوال غیر انها تین از صناعتین حقیقیتان و هذهی سوریتون ظاهریه، فقط فرقی که بین این دوتا هست هم یه فرق خیلی مهمه و اون این است که اون دوتا که برهان و جدل باشن دو صناعت واقعی هستن، چون به نتائج واقعی میرسونن، و هذهی سوریتون ظاهریتون لأن المشابهه به حسب رواج و ظاهر، زیرا مشابهت به حسب اونیست که تبلیغ بر عقل ها شده و به حسب ظاهر در نظر ابتدایی و سطحی این است که اینم مشهوره اینم حقیقت داره، ولی یه ذره که عمو قدم بکنه و توجه اگه از غفلت بیرون بیاد بفهمه که بابا این سرابیست، یحسبه الظمآن ماء، چیز بی خودیه و واقعا نتیجه رو نمیده، این برهان این نتیجه رو واقعا نمیده، پس بنابراین یک صورت ظاهری داره و فقط ظاهرش برهان و جدل هست ولی واقعیش نیست. کما قلنا سابقا. حالا چرا مشابهت داره در به حسب رواج و ظاهر به اون حق یا به اون مشهور به اون یقینیات یا به اون مشهورات؟ من جهت ضعف قوت تمییز و قصور ذهنی یا در ناحیه قایس یا در ناحیه دیگرانی که این قیاس برشون میشه. و مواد دو هذه الصناعه یل مشبهات و المحمیات و الوهمیات علی ما بینا فی مقدمه الصناعه و الوهمیات من وجهن داخلتون فی المشبهات به اعتبار توهم فیها ان المعقولات لها حکم المحسوسات. میفرماید که ما درست است که وهمیات رو در مقابل مشبهات قرار دادیم، ولیکن از یک نظری میتونیم وهمیات رو مندرج تحت مشبهات بکنیم، به خاطر اینکه در مورد وهمیات همونطور که قبلا گفتیم وهمیات مرکزش بیشتر در جای در عمومی است که وهمیات صرفه، در جایی است که یک امری معقول ولیکن ذهن احکام محسوس رو بشنیده. مثلا گفتیم که خداوند تبارک و تعالی که مجرد محض هست و امریست معقول، ذهن و قوه واهمه در اشخاصی که حتی اشخاصی گفتیم برای بودن و اینا، همیشه ذهن این قوه واهمه تأکید داره و اصرار داره که اونو به شکل محسوسی هست، مثلا به شکل نور در بیاره، فرض کنیم در فوق آسمان ها و اینا قرار داره به این شکل. مخصوصا در بچه ها و این عوام و اینها همیشه خدای جنن یه چیزی به نظرشون قوه واهمه است، حتی گفتن اشخاصی که استدلالات هم خوندن با عقلشون میگن اینجور نیست، ولیکن هی همونها هم قوه واهمه شون ممکنه در نظرشون اون رو مجسم کنه به صورت یک نوری، به صورت یک موجود مادی که در مثلا اون عرش نشسته، بر عرش نشسته و خوشبرانی میکنه در عالم. یا اینکه روح را مثلا آدم یه چیزی هی به نظرش میاد، مثلا فرض کنید که به چه شکله، هی ذهن به قوه واهمه یک صورتی برای روح درست میکنه، ولی که اصلا صورت نداره، مادیات صورت ندارن، صورت یعنی مجردات صورت مادی به این شکل ندارن. پس بنابراین مشبه اینا وهمیات دیگه، چون وهمیات را اون قوه واهمه حکم محسوسات بهش میده، اون رو همطور که در محسوسات ماده هست، صورت هست، یک شکل محسوس هست، این رو در اونجا تصریح میده، میتونیم از این رهگذر به این از این دیدگاه اسم وهمیات رو هم بذاریم مشبهات. نفهمید دنیای معمولی که از اون میگه این اگه با این از اون این یه خیالی بله ممکنه یه چیز شبیه باشه بله. و مواد دو هذه الصناعات صناعه یا المشبهات بل وهمیات الا ما بیناه فی مقدمت صناعات و وهمیات. من یه وقت من که نشنیدم عکس میگیرن یعنی حالا آقایون میفرمایند بلا این قطعی است که از روح نمیشه عکس این لاش و پتکی بلا شک کن یعتری بلا چن حالا ولی من از خود آقایان زیاد آقای تهرانی که ایشون مشهد هستن چرا چه بشنستید من خودم از ایشون شنیدم، یعنی یه وقتی مریض بودم مشهد، ما مشهد داریم رفتیم که دیدن ایشون، بعد ایشون یه کتابی دارن چی یا فلسفه بشری اونجا نوشتن که یه وقتی برای ایشون حالت خلع پیدا شده، من از خود ایشون سوال کردم ایشون توضیح دادن برام، گفتم بله من یه وقتی مثل اینکه لمحه مطالعه می‌کردم و یک مرتبه دیدم که خودم اونجا وایسادم بدنم اونجا، یعنی حالت خلع برام پیدا شده.
دوران طلبگیش میدونی؟
بله لمحه مطالعه می‌کرده دیگه، لمحه مطالعه می‌کرد، حالا معمم شده بوده نه نمی‌دونم دیگه، ایشون من یه وقت دیدم که اینجور شده بدنم اینجاست خودم اونجا ایستادم و بعد نمبر خودش
خودم می‌رسم.
بله
خودش روحش بوده
اون که میگید من
یعنی خودش دو نفر میده خودش سوم
نه بدنش رو اینجا میبینید میدیده میده که بدنش اینجا ولی حقیقت خودش اونجا ایستاده یعنی اون کناره از بدنش. بعد دو مرتبه میگفت که دیدم که وارد بدن شدم و حالت عرق رو بدنم دست داد، یعنی بدنم دیگه پر از عرق شده بود و اینا هستن مرحوم گیرداماد میگن 7 ساعت میتونست این کارو بکنه که خودش از بدنش خارج بکنه و به حالت تجرید در بیاد. کسانی بودن که الان شاگرداشون هستن خودش آقای وحید خراسانی میگفتن من مهدی بوده در اصفهان در مشهد اصفهانی بوده من 2 ساعت میتونم تجرید کنم خودمو، این در اثر مجاهدات و اینا به دست میاد.
خب
خب الا ما بیناه فی مقدمت الصناعات والوهمیات من وجه داخلتون فی المشبهات به اعتبار توهم فیها ان المعقولات لها حکم المحسوسات اجزاء و حاضر صناعات ولی حاضر صناعات جزآن کل جزآن فی صناعات الخطابه. این مقالطه هم دو جزء داره، مثل این که خطابه دو جزء داشت، یکیش کل عمود حساب میشه، یکیش کل احوان حساب میشه. خود اون قضایایی که تبکیت مقدماتی که مقدمات مشهور شبیه به مشهور یا شبیه به یقینیاتی که استعمال میشه، به اونا ما میگیم که به اونها میگیم اجزاء عمودی مقالطه. براجه آدمی که مقاد مقالطه بکنه باید یک کاری بکنه که افکار رو مشوش کنه که نفهمن که این شبیه به مشهورات و شبیه مسلمات دیگه. ولی یک کسی مقاد در یه جایی قیاس مقالطی به کار بره، اگه همه حواسشون جمع باشه، شیش دنگ باشه، اینا ممکنه که بفهمن که این آقا داره اشتباه استدلال میکنه دیگه. باید یه زمینه های رو فراهم بکنه با داد و فریاد کردن و هوج انجار به راه انداختن و اینکه کلا سر افراد بگذاره، با اینکه حواسا رو پرت بکنه استدلال های خودش رو غالب بکنه. این هم میشه اون و معین بر اون اعواد در اون عمود در حقیقت. پس بنابراین در مقالطات هم دو جزء ملازم داریم، هر دوش هم جزء مقالطه حساب میشه، هم اونی که مقدماتی که استدلال بهش میشه استدلال مقالطی میشه، هم اون کمککارهایی که در حقیقت استدلال نیستن برای که زمینه آماده میکنن برای اینکه اون استدلال خراب جا بیفته، اون هم جزء مقالطه حساب میشه. اجزاء و هاده صناعه و لهاده صناعه جزآن کل جزآن فی صناعت الخطابه اهده ما کل عمود فی الخطابه و هی القضایی التي بذاتها تقتضی المغالطه. خود اون قضایی ها بذاتش ولو صرف نظر از اون جنجال ها خودش اقتضای مغالطه رو میکنه، چون خودش شبیه به مشهوراته یا شبیه به یقینیاته و واقعا مشهور و یقینی نیسته. و هی نفس و تبکیت، خود تبکیت، چون که تبکیت گفتیم که همون استدلالاتی است که شبیه باشه به بله آقا تبکی که در هر دو قسم، یعنی هم در اون قسم اول ولی مسمه ها اجزاء صناعت ذاتیه، اجزاء صناعت اجزاء ذاتیه، از ذاتی صفت اجزاء دیگه، اجزاء ذاتی رو تشکیل میدن که اینها اگر نباشه اصلا مغالطه ای تشکیل نمیشه، به خلاف اون قسم دوم که اگر نباشه مغالطه ممکنه باشه اما مغالطه بی رنگ و آبی باشه، این اجزاء ذاتی حساب میشه. ثانی هما کل اعوان فی الخطابه، همانند اعوانن در اونجا، یعنی نقششون مثل نقش اعوان در اونجا. و هی ما تقتضی المغالطه بالعرض، بالعرض اقتضای مغالطه میکنه، به ذات نه، یعنی وقتی با اونها کنار اون قرار بگیره هو جنجال به تنها که نمیتونه مغالطه درست بکنه، وقتی در کنار اون قضایا قرار بگیره میتونه کمک بکنه در ایجاد مغالطه، فلذا میگیم مغالطه بالعرض ایجاد میکنه. و هی الامور الخارجه عن التبکید که تشنیع علی المخاطب، تشنیع و شناعت و تعییر و اینکه هو کردن و مسخره کردن و تشویش و تشویش افکارش، اینکه افکارش رو مشوش کنه دیگه از حالت استقامت بیرون ببره، اینکه نتونه درست مطالب رو درک بکنه، به واسطه اخجال خجل کردنش و استهزاء به او. و نحو ذالک من مسیعتی که خواهیم گفت که راه های قسم دوم رو خواهد آمد بحثاش. بل مسمه ها اجزاء الصناعه الارضیه و قد عقدنا المبحث الثانی الاتی فی اجزاء الذاتیه و مبحث ثالث را در اجزاء الارضیه، در این دو مبحث از اینا بحث میکنیم. المبحث الثانی اجزاء الصناعه الذاتیه، اینها رو من تون میخونم به خاطر اینکه توضیحات اینا یک به یک اینها خواهد اومد. اعلم ان الغلط الواقع فی نفس تبکید و هو من کتابم داره قیاسی و المغالطی، شما ندارید قیاس و المغالطی، قیاسی هم مال شما بود
شبیه قیاس،
بله آقا
شبیه
قیاس، نه تبکید همون قیاس مغالطی بود دیگه، ظاهرا قیاس و المغالطی بود، مغالطی بود حالا شاید این از این باب قیاسی فرموده که چون واقعا گفتیم که قیاس نیستش و شبیه به استحقاق نداره منسوب به قیاسی که از این باب فرموده. ان الغلط الواقع فی نفس تبکید و هو القیاس و القیاسی و المغالطی اما ان یقع من جهت مادته او من جهت صورته او من الجهتین معن، تفکیتی که غلطی که واقع میشه در یک قیاس از سه ناحیه، از سه جور تصور داره. در ماده فقط غلط باشه، هیئت منتهی باشه. نه، هیئت درش غلط باشه، ماده صحیح باشه. دو، هر دوش غلط باشه. در هم ماده غلط باشه، هم در هیئت غلط باشه. شرایط انتاج ملاحظه نشده از نظر صورت، مواد هم مواد خرابیه، شبیه مشکولات یا شبیه یقینیات. سه جور تصور داره. ثم ان هناك، گاهی هم البته میشه یک قضیه غلط باشه بدون اینکه البته مقدمه قیاسی واقع شده باشه. اینم تصور داره. اینم گاهی میشه یک قیاسی، یک قضیه بدون اینکه مقدمه واقع بشه غلط باشه. مثلا همین چیزی که امروز من تو راه فهمیدم که عوام پشت رو دوش کردن. مردم میگن هر کی عواشو پشت رو دوش کنه پول زیادی گیرش میاد. خب این یه چیزه، بخاطر این قضیه است که خودش معلومه خودش غلطه دیگه. و شبیه و خیلی هم به این ایمان دارن ها، ولی خیلی خوشحال میشن واقعا تایید به این ایمان دارن. یه شبیه مشکولاته که بهش ایمان دارن. بله آقا، تشریف بیاری وقتی که انشالله رسید. ثم ان هناك غلطا یقع فی القضایا و ولم و ان لم تؤلف قياسا. اینم میشه، ولیکن ما به این دیگه این کاری این اخیری کاری نداریم. ما از اونی بحث میکنیم که در قیاس واقع بشه. بله، خب اگه وقتی که اومد در قیاس واقع شد پیدا میکنه.
بله، نفس کردن یه
جوری مخالفه که طرف بهش رو. خیلی خوب، اونم اشکالی نداره. شما یعنی به نحو مخالفه بگید یه عکس بکنید به چیزی رو، این میشه، اشکالی نداره. اون ولی این مخالفه اصطلاحی این نیست، اون لغویه. مخالفه اصطلاحی رو به اون نمیگیم، چون ما به قیاس میگیم مخالفه.
اونم مخالفه
است مخالفه. نه، اگر
قیاس تو خلاصه مخالفه چیزش قیاسش مزمره، شما
میگیم که اون خیلی خوب، اگه قیاس اشکالی نداره. اگه قیاس میشه اشکال نداره، اگه قیاس نباشه اسمشو نمیذاره، یعنی از داره فن داخل این نیسته، از داره لغوی درستش که مورد. ثم الغلط الواقع فی مادت القیاس علا ثلاثت انواع. حالا غلط هایی که از نظر ماده قیاس واقع میشه به سه نوع تقسیم میکنن. من جهت کذبه ها فی نفسه ها، یکی از جهت این غلط بودنش، از جهت این که دروغه ولیکن شبیه به راسته، مردم خیال میکنن راسته ولیکن واقعا دروغ هستش. او شناعتها فی نفسها و قد التبست بالمشروع، یا یه چیز شنیه. شنیه قبلا گفتیم یعنی یه چیزی که کسی قبولش نداره. مطلب شنیه یعنی مطلبی که مردم قبولش ندارن، مورد انزجار و نفرت مردم، قبولش ندارن ولیکن شبیه به مشروعه. اثانی من جهت انها لیست، مطلب دوم از باطل بودن اون مقدمات این است که دروغ نیست ولیکن این نتیجه است که مقاید بگیرید و این نتیجه رو به یه صورت دیگه آوردی در خود قیاس ذکر کردی که این در حقیقت مستلزم دور هست، به یک نحوه مصادره هستش. من جهت انها لیست غیر النتیجه واقعا مع توهم انها انه غیرها فتكون مصادره علی المطلوب. الثالث من جهت انها لیست اعرف من النتیجه مع ظن انها اعرف، واقعا اعرف نیست ولی گمان میره که اعرفه. این هم چیزیست که یعنی غلطی است که واقع میشه در مقدمه. اون وقت از این سه غلط هر سه تاش غلطه دیگه، باعث این میشه که قیاس شما قیاس منتجی نباشه، برای اینکه قیاس مصادره ای در حقیقت منتج نیست، اون به خدمت شما مستلزم دوره. اون قیاس اونجایی که اعرف نباشه مستلزم اینه که نتیجه رو نده، چون چیزی که اخفا هست نمیتونه نتیجه بده و یه چیز دیگر رو روشن بکنه برای ما. ولیکن اون قسم اولش ایشون میفرمان اهم اقسام، اینا همش مورد بحث قرار میگیره تا چون توضیح نمیده بخاطر اینکه اینا همش عنوان بحث قرار میگیره. ثم ان تقریبا ثم ان النوع الاول و هو الكذب او الشناعه و الالتباس و اشتباه به صادقه او المشهوره، که التباس به صادقش مال کذبه او المشهورهش مال شنیع. وقع المغالطات من جهته، بیشتر چیزی که واقع میشه مغالطات از ناحیه اینه. و هو تارتن یکون من جهت لفظ و اخرى من جهت المعنا. خب حالا این قسم اخیر خودش تارتن از جهت لفظ است و تارتن از جهت معنا، یعنی این غلطی که پیش میاد و به کذب میاندازه گاهی تارتن از ناحیه لفظ پیدا میشه، گاهی از ناحیه معنا پیدا میشه. فهذه جمله انواع الغلط، که معلوم شد که سه قسم شد، قسم اولش هم معلوم شد. ثم يمكن ارجاء الانواع الاخرى حتى الغلط من جهت صورت، من جهت صورت القياس الى الغلط من جهت المعنا. حالا ما گفتیم که سه قسم داریم دیگه، سه سو تصور کردیم، از ناحیه ماده، از ناحیه صورت، از ناحیه هر دو. اینی که ما الان محل کلام قرار دادیم از ناحیه چی بود؟ ماده بود که به سه قسم کردیم. پس دو قسم دیگه‌اش مونده، یکی اون که از ناحیه صورت تنها باشه، یکی اون که از ناحیه صورت و ماده باشه. ایشون می‌فرمان که ما بقیه رو میتونیم به این برگردونیم، یعنی اونجایی که از ناحیه صورت هم باشه میتونیم به این برگردونیم. چرا؟ و اونجایی که از ناحیه هر دو باشه میتونیم به معنا، به ماده برگردونیم. چرا؟ برای اینکه وقتی صورت قیاس، صورت قیاس شرایطش ملاحظه نشود، یعنی چجور شده؟ یعنی مثلا اگه شکل اولی کلیت کبرا ملاحظه نشده، فرض کنید که شرط بوده، کلیت کبرا یعنی مطلب عمومیت نداره، درست لفظ یعنی محصوره کلی یعنی، ولیکن محصور نبودن لفظ، کلمه کل سرش نبودن یعنی چی؟ یعنی معنا خود عمومیت و شمول نداره. صغرا موجب نیست یعنی چی؟ یعنی معنا معنای اثباتی نیست، معنا معنای نفی که به درد نمیخوره. پس به یک نحوهی میتونیم اون را به معنا برگردونیم. فلزاست که همه اینا را زیر پوشش قیاسی قرار میدیم، زیر پوشش مغالطه از نظر ماده قرار میدیم. و بحث هایی در آینده میکنیم دیگه برای خود این مغالطه از نظر صورت بحث جداگانه قرار نمیدیم. ثم یمکن ارجاع الانواع الاخرى، حتی که انواع اخرى دو قسم بود که از نظر ما صورت تنها، از نظر صورت و ماده میتونیم این دوتا رو حتی غلط من جهت صورت قیاس رو برگردونیم به غلط از جهت معنا.
این
غلط
از معنا دو قسم دیگر هم شامل
نمیشه؟ بله آقا.
این دو قسم دیگه
به جهت تنها و یک قسم دیگه واقعا چرا اونا همش وقت معنا خودش سه قسم دیگه، از جهت معنا سه قسم. پس تقسیم میشه انواع مغالطات به دو قسم اساسی و رئیسی، یکی مغالطات لفظیه، یکی مغالطات معنویه. که چون گفتیم که مغالطات از ناحیه ماده خودش بر از دو راه پیدا میشه، یا از نظر لفظ یا از نظر معنا. پس فنعقد هما فی بحثین المغالطات لفظیه. اینها مغالطات لفظی، این سفر هم بخونید بقیهش میذاریم بعد. بله 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 خیلی خوب.